بادیشان است.
اعتقلوا اطفالا اعمارهم.
نظامیان صهیونیست کودکان فلسطینی معترض به مصادره زمین‌های آب و اجدادیشان را در جنوب کرانه باختری بازداشت کردند. چهره وحشی و خشن اشغالگران با این تصاویر آشکارتر می‌شود.
همه فلسطینیان این منطقه برای دفاع از زمینشان در صحنه حاضر شدند. شهرنشینان با حمایت ارتش اشغالگر وارد زمین‌های ما شدند.
بقنابل الغازی والصوت اعتدوا على
نظامیان صهیونیست با بمب‌های صوتی و گازهای سمی به فلسطینیان منطقه سوسیا حمله کردند. اشغالگران فلسطینیان را به زور از زمین‌هایشان اخراج کردند تا این منطقه را برای احداث شهرک آماده کنند.
لتصدی لهذه العصابات المجرمه.
ما تلاش کردیم باندهای تبهکار صهیونیست را از زمین‌هایمان دور کنیم، اما ارتش اشغالگر اعلام کرد این منطقه نظامی است و همه معترضان را سرکوب کرد.
صهیونیست‌ها مصادره مناطق جنوب کرانه باختری را آغاز کردند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
عراق از یورش جنگنده‌های این کشور به مخفیگاه‌های بقایای گروه تروریستی داعش در شرق این کشور خبر داد. بنابر اعلام منابع خبری عراقی، این جنگنده‌ها مخفیگاه‌های باندهای تروریستی داعش در جبال همرین واقع در منطقه عملیاتی دیالی را هدف قرار دادند. همچنین مخفیگاه‌های داعش در منطقه کوهستانی مخمور در استان نینوا در شمال عراق هدف حملات هوایی قرار گرفت.
ارتش یمن اعلام کرد حملات به عمق خاک سعودی ادامه می‌یابد. عزیز راشد معاون سخنگوی رسمی ارتش یمن گفت حملات یمنی‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت تا عربستان سعودی از تجاوز و محاصره یمن دست بردارد. عزیز راشد گفته غافلگیری‌ها در راه است و از امروز به بعد نه پاتریوت و نه بلک هاوک نخواهد توانست امنیت ریاض را تامین کند. یمنی‌ها امروز از چند دستاورد جدید نظامی بومی رونمایی کردند. در این حال منابع خبری از زخمی شدن سفیر ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی در حملات موشکی نیروهای مردمی یمن در محل اقامتش در معرب خبر می‌دهند. حملات یمنی‌ها در واکنش به جنایات سعودی صورت می‌گیرد که فقط در شبانه روز گذشته 27 بار مناطق مختلف یمن را بمباران کردند.
انتخاب مجدد یحیی السنوار به ریاست دفتر حماس در نوار غزه. یحیی السنوار با کسب 167 رأی در مقابل 147 رأی نزار عوض‌الله برای بار دوم و تا سال 2025 به عنوان رئیس دفتر جنبش اسلامی فلسطین حماس در نوار غزه انتخاب شد. السنوار از بنیانگذاران دستگاه‌های امنیتی و نظامی حماس است و سابقه اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی را دارد. یحیی السنوار پس از انتخاب مجددش گفت که با تمام توان برای آزادسازی فلسطین تلاش می‌کند.
فوران آتشفشان‌ها در دو سوی کره زمین. با فعال شدن آتشفشان سان کریستوبال در شمال نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی، ستونی از خاکستر و دود منطقه را فرا گرفت. بر اساس گزارش‌ها دود و خاکستر ناشی از آتشفشان سان کریستوبال منطقه‌ای به شعاع بیش از 30 کیلومتر را خاکستری کرده و بوی شدید گوگرد منطقه و شهر چیناندگا را فرا گرفته. ساکنان چیناندگا با چتر و ماسک تلاش کردند از خود محافظت کنند. در اندونزی نیز آتشفشان سینابونگ بار دیگر فوران کرد و در پی آن گاز و مواد آتشفشانی تا ارتفاع 5000 متر بالاتر از سطح دریا پرتاب شد تا روستاهای مجاور این کوه جملگی با خاکستر پوشانده شوند. فعالیت آتشفشان‌های واقع در استان سوماترا اندونزی از هفته گذشته افزایش یافته، به طوری که مقام‌های محلی اعلام کردند که حجم انتشار گازهای خاکستری به 13 برابر برای حد معمول رسیده است. سینابونگ یکی از 120 آتشفشان فعال در اندونزی است که با تشکیل قوس آتش اقیانوس آرام را محاصره کردند.
اما با این خبر به پیشواز خبرهای ورزشی می رویم. مهاجم 54 ساله ژاپنی همچنان در سطح اول فوتبال این کشور بازی می کند. کازیوشی میورا که علاقه‌مندان به فوتبال در کشورمان بازی‌های وی را بارها با پیراهن تیم ملی ژاپن مقابل تیم ملی ایران به یاد دارند، دیشب اواخر نیمه دوم برای تیم اف سی یوکوهاما به میدان آمد و در مقابل اوراوا ریدز بازی کرد. یوکوهاما بعد از 12 سال با کمک میورا فصل قبل به جی لیگ بازگشته و این تیم امسال هم قرارداد میورا را تمدید کرده. میورا که 37 سال حضور خود را در مستطیل سبز می‌گذراند، رکورددار پیرترین بازیکن ژاپن است و گفته فعلا قصد خداحافظی ندارد و این رکورد را افزایش می‌دهد. نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در آغاز مرحله 16 نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه کشورمون، ساعت 15 ذوبان اصفهان با شهر خودروی مشهد و گلگهر سیجان با مس کرمان، ساعت 15:15 ماشین‌سازی تبریز با فولاد خوزستان و نساجی مازندران با سایپای تهران و ساعت 17:30 پیکان و استقلال تهران برابر هم به میدان میرن. فراز کمالوند، مدیر فنی استقلال:
با توجه به اینکه مسابقات حذفی مسابقات بسیار سختیه، جای جبران نداره و اصطلاحاً یه طرفش همه چیزی، یه طرفش هیچ چیز، باید بسیار جدی گرفته بشه. تیم پیکان تیم بسیار خوبیه، داره کادر فنی خوب، بازیکنای جوان و با انگیزه ایه. انشالله تمام توانمون رو میذاریم که بتونیم گام اول تو جام حذفی محکم برداریم. به هر صورت جام حذفی راه رو برای رسیدن به قهرمانی و گرفتن یک جام کوتاه‌تر از لیگ میکنه. با 4-5 تا بازی میتونی شما قهرمان مسابقات جام حذفی بشی. امیدواریم که بتونیم در پایان مسابقه ما تیمی باشیم که مرحله بعد صعود بکنه.
حسین پاشایی، مربی پیکان:
جوان‌ترین تیم لیگ ایران هم هستیم. امیدوارم که فوتبال ایران به باشگاه پیکان و شخص آقای تاتار به اندازه ارزششون ارزش قائل بشن. با افتخار با تمام این جوان‌ها آمادیم که یه بازی خوبی انجام بدیم. امیدواریم که به 120 دقیقه نکشه، توی همون 90 دقیقه انشالله به نفع ما رقم بخوره، چون بازی بعدیمون هم نزدیک، نباید زیاد از بابت طول کشیدن زمان آسیب ببینیم.
و در مسابقات مهم فردا ساعت 15 تیم مس نوین کرمان با پرسپولیس تهران، ساعت 16:45 نفت مسیحی‌سلیمان با خیبر خرم‌آباد و ساعت 17:30 فولاد و مبارکه سپاهان با مس رفسنجان و پس فردا ساعت 15:30 صنعت نفت آبادان با داماش پارس تهران دیدار دارند. از مرحله 16 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با امداد امروز دیدار تیم‌های پاریس سن ژرمن فرانسه و بارسلونا اسپانیا با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. این ترتیب با توجه به برد 4-1 که تیم پاریس سن ژرمن در دیدار رفت، تیم بارسلونا در مجموع با باخت 5-2 با لیگ قهرمانان اروپا خداحافظی کرد. در دیگر بازی مرحله تیم لیورپول انگلیس با نتیجه 2-3 مقابل لایپزیگ آلمان به پیروزی دست یافت. نتیجه دیدار رفت تکرار و لیورپول راهی دور بعد شود. در سایر بازی‌ها سه‌شنبه هفته آینده رئال مادرید اسپانیا با آتلانتا ایتالیا و منچستر سیتی انگلیس با مونشنگلادباخ آلمان و چهارشنبه بایرن مونیخ آلمان با لاتزیو ایتالیا و چلسی انگلیس با اتلتیکو مادرید اسپانیا دیدار دارند. در بازی‌های رفت تیم‌های رئال، من سیتی، بایرن مونیخ و چلسی به برتری رسیدند. همچنین در مسابقات مهم مرحله 16 نهایی لیگ اروپا امشب منچستر یونایتد انگلیس با میلان ایتالیا، با آژاکس آمستردام هلند با یانگ بویز سوئیس ساعت 21:25 و روم ایتالیا با شاختر دونسک اوکراین، اولمپیاکو یونان با آرسنال انگلیس و تاتنهام انگلیس با دینامو زاگرب کرواسی ساعت 23:30 برابر هم به میدان میرن. و بالاخره اینکه از هفته 33 لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر سیتی 5-2 ساوثهمپتون را شکست داد و با 68 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول دست نیافتنی تر کرد. منچستر یونایتد با 54 امتیاز و یک مسابقه کمتر دوم است. این بود خبرهای ورزش.
چند خبر دیگر از کشورمان. وزیر کشور در دیدار با تولیت حرم مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها از عملکرد خوب حرم رضوی، حرم مطهر فاطمه معصومه و بقاع متبرکه در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی قدردانی کرد. آیت الله سعیدی هم خطاب به آقای رحمانی فضلی گفت تأمین معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و با سودجویان برخورد جدی شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از رشد 2.5 برابری استفاده از امضای الکترونیک و حذف 270,000 مراجعه حضوری در سال 99 خبر داد. آقای رهبر با اشاره به تأثیرات مثبت امضای الکترونیک در افزایش امنیت و تسهیل در فرایند فعالیت‌های اقتصادی گفت در طول 2 سال گذشته اقدامات مثبتی در لایه‌های مختلف زیرساخت، کاربران و کاربرد انجام شده که نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک این را هم گفته که در بخش ارتقاء امنیت و توسعه لایه زیرساخت، نسل امضا از 2G به 3G ارتقا یافته و متناسب با استانداردها بروز شده است. همچنین سامانه نظارت بر خط مرکز ریشه بر مراکز میانی راه اندازی شد.
آغاز پخش سریال پایتخت 6 از امشب. سریال پایتخت 6 که نوروز 99 از تلویزیون پخش شد، به صورت خلاصه و در قالب 7 قسمت از امشب ساعت 19:30 از شبکه 1 روی آنتن می رود. همچنین دو قسمت جدید این فصل که در روزهای پایانی سال تصویر برداری شده است، در روزهای 29 و 30 اسفند از شبکه 1 پخش می شود.
40,000 مادی مالیاتی با گردش مالی 5 میلیاردی زیر ذره‌بین. رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه میزان فرار مالیاتی بین 40,000 تا 45,000 میلیارد تومان است، گفته برای جلوگیری از فرار مالیاتی، حساب‌های 40,000 مادی که گردش مالی سالانه بیش از 5 میلیارد تومان دارند، به صورت حرفه‌ای و فنی بررسی می‌شود. آقای پارسا با اشاره به اینکه امسال 10,000 میلیارد تومان مالیات‌های معوق وصول شده، گفت دستورالعمل مقابله با معاملات سوری هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ شده است. وی در آخر از تحقق همه درآمدهای مالیاتی امسال تا 20 اسفند خبر داد و گفت در بخش ارزش افزوده 12% محقق نشده است.
خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده این بخش خبری بودید و ما رو همراهی کردید. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در تحریریه و پخش اخبار صدا این ایده بزرگ رو به شما تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم که همیشه سلامت باشید، شاد و پیروز و موفق در همه عرصه‌های زندگی. متشکرم و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران.
غبار فتنه،
جمعه ها ساعت 17:20.
اون روشن فکر نمای راحت طلب و ریاکار و منافق که اساساً دشمنی آمریکا رو انکار میکنه و این دشمنی رو نمیفهمه و نسخه تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت می نویسه، مرد میدان نیست.
بررسی فتنه های تاریخ معاصر ایران در برنامه غبار فتنه، جمعه ها ساعت 17:20.
غبار فتنه،
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد زهرا رفت برون همچون ماه، با حکم پیامبری به فرمان اله، بر عارض او هر که نظر کرد بگفت لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده رادیو معارف. فرارسیدن عید مبعث، عید برانگیخته شدن پاکترین انسان، لطیفترین موجود، مهربانترین طبیب، دلسوزترین رهبر و برگزیده شدن شریفترین سرور به پیامبری بر همه شما عزیزان انشاءالله مبارک باشه.
الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد. يا رسول الله جانا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله يا رسول الله مدى تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه تو هیئت ما دوباره عطر رازقیم تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه تو هیئت ما دوباره عطر رازقیم از آسمون نامی ریزه ستاره بی حد و عدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد جون و دلم فدای تو تو افتخار عالمی ذکر تموم لحظه ها تو روز و ماه و سالمی خاتم کل انبیا به نام تو خورد سند الله مدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول جونم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عید مبعث بر همتون مبارک باشه. تشکر از عبدالله جوادی تهیه کننده محترم که این میامنان خیلی زیبا رو تقدیم کردن. حال دلمون عوض شد. از امید روحی عزیزم تشکر میکنم، صدا بردار این بخش که زحمت کشتن برام پخش کردن. اکبر شاورقی هم همانگه پخش در این بخش هست و بنده رضا حبیبی که توفیق دارم در این روز بسیار فرخنده و مبارک همراه لحظه‌های عصرگاهی شما باشم. انشالله تا دقایق دیگر مهر و قهر رو به عنوان اولین برنامه تقدیمتون میکنیم. 15:30 میتونید شنونده زلال تاریخ باشید و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. ساعت 16 و در برنامه پرسمان حجت الاسلام ابو طالبی پرسش های حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. زمزم احکام رو علاقمندان به این برنامه میتونن ساعت 17 بشنوند و ساعت 17:20 دوستان عزیزم برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا رو تقدیمتون خواهند کرد. همینجا هم عرض بکنم زمان غروب آفتاب 18:11 هست و نوای جان بخش اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو 18:29 به گوش جانمون خواهیم شنید. انشالله در فرصت دیگر خدمتتون میرسم و فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض میکنم. مهر و قهر به کارشناسی حجت الاسلام عابدینی و با موضوع جایگاه مهر و قهر در منطق ارتباطی اسلام از رادیو معارف با افتخار تقدیمتون میشه در حالی که ساعت 14:50 است.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اجداء علی الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که داننده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما عزیزانی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و برنامه های این رسانه دینی رو میشنوید. توفیقی است برای بنده که خدمت شما بزرگواران هستم در برنامه مهر و قهر، با مباحث بسیار ارزشمندی که استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین آبدینی در نظر گرفتن تا در تبیین نظام ارتباطی اسلام این مباحث رو در بحث مهر و قهر برای شما مشخص کنیم. استاد آبدینی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام میکنم.
خواهش میکنم. ما در مباحث گذشته، یعنی در حقیقت یکی دو برنامه قبل، درباره رابطه مؤمنین و در کنار هم بودن مؤمنان با هم دیگر و ارتباط اون با یک نظام ولایی و در حقیقت تجسم یک نظامی که بر اندیشه ولایی و باور داشتن ولایت دارن زندگی میکنن، صحبت های خوبی رو از محضر حضرت عالی شنیدیم و بهره‌مند شدیم و مشخص کردید که هرچه این رابطه نزدیکتر باشه، خوبت و برادری با هم بیشتر باشه، این همون تجلی نظام ولایی در جامعه هست. حالا همین بحث رو ما در خصوص توحید میتونیم داشته باشیم، توحید و یک تاپرستی در جامعه و همینطور ارتباط با مؤمنین با آن که چگونه میتونن در حقیقت مرتبه نازله اوصاف الهی رو در جامعه نشون بدن، که البته کاملترین موجودات در این باره حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین هستن، اما مؤمنان هم همین موضوع رو میتونن تداعی بکنن و در همین مسیر باشن. تبیین واقعی این مباحث رو در حقیقت کنم از زبان حضرت عالی بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. خدمت دوستان عزیز، جلسه گذشته عرض کردیم که حقیقت ولایت اگر بخواد مجسم بشه و بخواد تنزل پیدا بکنه، رابطه های بین مؤمنین گسترده شده همون حقیقت ولایته.
بله.
و اگر رابطه بین مؤمنین بالا بره و اوج بگیره، همون ظهور حقیقت ولایت، رضای پیوند ناگسستنی عظیمی بین رابطه مؤمنین با حقیقت ولایت هست. در روایات بسیار زیادی هم این مسئله اشاره شده که در بین کارها و عبادات ارتباط با مؤمنین اعظم از همه اونهاست، لذا حتی عبادات ما مشهون شده و پر شده و مرتبط شده با ارتباط با مؤمنین. حتی عبادات ما که مثل نماز، مثل در حقیقت روزه است، مثل حج، مثل خمس و زکاته، میبینیم تر سر تا سر اینها ارتباط با مؤمنین گسترده شده درش، که نشون میده که همین عبادات هم طریق برای استحکام اون رابطه ولایی است. مثالشو شاید تو بعضی از جلسات گذشته هم عرض کردم که مثل نماز جماعت که برای نماز به عنوان یک حقیقت مؤکدی قرار داده شده و خیلی هم بهش تأکید شده، و اون ارتباط بین مؤمنین در نماز که حتی اتصال بین مؤمنین ارتباط بین مؤمنین باید به گونه‌ای محکم باشه که فاصله نباشد، خالی بینشون نباشه، که خلل و فرج و خالی ها گسستگی ها بین مؤمنین نباشه. لذا صف نماز جماعت تأکید شده به پیوستگیش و اینکه حتما اتصال باید برقرار باشه. این نشون دهنده همون ارتباطه، یعنی صف نماز جماعت و رابطه ارتباطی در نماز جماعت یکی از مصادیق ارتباط بین مؤمنینه، که مؤمنین در کنار هم، پهلو به پهلوی هم، در عرض هم دیگه، پیوسته با هم دیگه، یه حقیقت واحده رو تشکیل بدن با امام، که میشن یه واحد. امام میشه اون ظهور ولایت، ارتباط مؤمنین با امام. این حقیقت خوب در روزه و در احکام دیگه هم همین مسئله خودش رو نشون میده، که حالا جای خودش ان شاء الله اگر لازم شد عرض خواهیم کرد. اما خود این مسئله ظهور توحیده، یعنی حقیقت توحید که اون یگانگی است و اون یکتایی است، که خدای تعالی یکتاست و یه حقیقت واحده و فرد و فردانیت حضرت حق است. اگر بخواد توحید در جامعه حاکم بشود، زیباترین و شبیهترین، که اگر بخوایم شبیه قرار بدیم به عنوان مجسم، شبیه مجسم، شبیهترین مسئله برای گویایی و نشان دادن توحید توی جامعه ایمانی، ارتباط پیوسته مؤمنین با هم دیگه است. یعنی رابطه پیوسته مؤمنین به گونه ایست که هر کسی از بیرون وارد این جامعه میشه، از یک کسی که از یک منظر بیرونی نگاه میکنه به این جامعه مؤمنین، میبینه که اینها اینقدر به هم پیوستن و یگانه ان و مرتبطن که هیچ نقطه افتراقی که انه بین اینا نیست. همون صف واحد، یا واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که اعتصام به حبل واحد، مثل یک نخ تسبیحی که تمام مؤمنین رو به هم متصل کرده، که این تسبیح حقیقت واحد است، در اینی که دانه دانه است ولی حقیقت واحد است، گسسته نیست. همه اینها یک کار ازشون داره میاد، دارن به یه جهت حرکت میکنن، قبلهشون یک طرف در نماز. ببینید، قبله یک طرف در نماز، همه دارن یک کار انجام میدن، همه در یک زمان دارن با هم روزه میگیرن، همه در حقیقت مکلفند از همه جا جمعشن بیان مثلا در حج، حج واجب انجام بدن در اون چند روز خاص. اینا نشون میده که این توحید در سرتاسر افعال اینها حاکم است. اگر اوقات نماز، اگر وضعیت ارتباطشون با هم دیگه است، اینها مکلفند به این که حالا من بعضی روایات، مثلا این روایت شریف، حالا همین الان اینجا جلو چشمم خدمتتون عرض بکنم، میفرماید که از معصوم علیه السلام نقل میکند که حضرت روبروی کعبه ایستاده بودند و خطاب به کعبه میفرمایند که ما اعظم حقک یا کعبه، چقدر حق تو عظیم است و چه حق عظیمی برگردن ما داری که قبله همه ما هستی و همه به سوی تو نماز میخونن و تو بیت اللهی در و مختص شدی به بیتی، که در حقیقت خدای تعالی گفته بیت من. بعد اونجا و والله ان حق المؤمن لاعظم من حقک، قسم میخورد به خدا که حق مؤمن اعظم از حق توست. بعد در ادامه روایت میفرماید که ان من طاف بالبيت سبعه اشواط، اگر کسی هفت شوط، هفت دور دور کعبه گشت، خدای تعالی برای او ستت آلاف، 6000 حسنه می نویسد و 6000 سیر از او محو می کند و برای او 6000 درجه قرار می دهد. اما دنبالش می فرماید اگر هفت دور دور کعبه گشت این اثر رو دارد، اما و قضاء حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن حتی عده عشره، توافن و توافن و توافن تا 10 بار شمرده، که از 10 تواف اعظمه حق قضاء حاجت مؤمن. یه حاجت مؤمنی رو برطرف کردن، رسیدگی به یه مؤمن. ببینید جامعه‌ای که با این ما تو نگاه نظری این مباحث پشتوانه نظری توحیدی ماست، یه جامعه‌ای که مؤمنین این گونه با هم ارتباط برقرار میکنن، ارتباطشون به این شدته، این اصلا جامعه غیر قابل نفوذ میشه، چون نفوذ تو جایی محقق میشه که یه خللی باشد، یه نقصی باشد، یه کسی ضعفی داشته باشد، از ضعف او استفاده بشه. اگر تو جامعه مؤمنین اینقدر مؤمنین حواسشون به هم باشه که هر جا ضعفی از مؤمنی داره ظهور پیدا میکنن، همه دستگیری میکنن، نمیگذارن این ضعف در اون شدت پیدا بکنه، عظیم بشه، راه نفوذ شیطانو میبندن، راه نفوذ شیطان بسته میشه. اگر مؤمنین این گونه ارتباطشون با هم محکم بشه، این حقیقت توحیده که مجسم شده، یعنی یه واحده، یه حقیقت. بذار بحث توحید، ظهورش در عالم و تو ارتباط مؤمنین عظیمترین ظهور و بزرگترین ظهوره، و خدای تعالی این رو به عنوان یکی از مظاهر توحید خودش در عالم قرار داده. حالا تو ادامه باز خدمتون هست.
خیلی متشکر، ما بهرمند شدیم.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز،